ساعت 9 صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهواری مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این جبهه اواخر روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که در این حمله که در منطقه قلعه صورت گرفت، دو تن از پرسنل استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی تواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. با گفته این جبهه، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تالاشی خانه‌های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز تالاشی خانه به خانه از سوی طالبان را تایید کرده، گفتند که نیروهای طالبان و خصوص در شمال کابل به دنبال مخالفان خود هستند. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان با سلسله ملاقات‌ها با مردم عام با شماره از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزایی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را برای دختران افغان بستند و درهای پوهنتون‌ها نیز برای دختران و زنان مسدود شده است. با وجود واکنش های گسترده و خواست های مکرر جامعه بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا هنوز از خود انعطاف نشان ندادند. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان به مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. سنترال ایشیا تایمز و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز سه‌شنبه گزارش دادند که جانبین در مورد صدور ویزا و ایجاد تسهیلات در سایر عرصه‌ها نیز صحبت کردند. در نشست آلماتا، نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان در رأس یک هیئت و سریک ژومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان شرکت داشتند. در ماه جون گذشته قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرد و دیپلمات طالبان در آلماتا را پذیرفت. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، با آنکه حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، تلاش‌هایی را برای تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه انجام دادند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه یک ساختمان را در حومه شهر بیروت که به گفته اسرائیل تأسیسات حزب الله را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و به خاک یکسان کرد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب و شرق لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان لبنان حضور دارند. این حمله هوایی اندکی پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل هشدار تخلیه دو ساختمان در آن منطقه را صادر کرد. هنوز از تلفات گزارش نشده است. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بخش از تلاش‌های واشنگتن برای احیای مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه روز سه‌شنبه با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که قرار است در اوایل هفته آینده آمریکا تحریم‌های جدید را به هدف مهار کردن تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعلام کند. جانت یلن و رهبران مالی جهان که برای جلسات سالانه صندوق وجهی بین‌المللی IMF و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آمده بودند، گفت که این تحریم‌ها شمار از نهادهایی را در کشورهایی که مسکو را با اشیای مهم مورد استفاده نظامی تأمین می‌کنند هدف قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک کنفرانس خبری همچنین گفت آمریکا تحریم‌های جدید قوی را بر آنهایی که در کشورهای ثالث برای ماشین جنگی کرملین تسهیلات فراهم می‌کنند اعلام خواهد کرد. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می رود. این بازی که با سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی این مسابقات که به میزبانی کمبودیا آغاز شده، تیم فیلیپین را 8-0 شکست داد. و کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه ترکیب تیم افغانستان برای سه بازی یک روزه در مقابل بنگلادش را اعلام کرد. با گفته کرکت بورد، این سه مسابقه یک روزه از 6 نوامبر تا 11 ادامه خواهد داشت. پایان اخبار. روزا اوتومبایووا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مقدار از کمک هایی را که افغان ها برای زمستان پیشرو نیاز دارند دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ در کنترل طالبان، خانم اوتومبایووا این اظهارات را روز گذشته در ملاقات با معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان ابراز کرده است. ملل متحد در مورد اینکه چه مقدار کمک لازم برای زمستان را دریافت کرده جزئیات نداده، اما پیش از این برنامه جهانی غذای این سازمان گفته بود که به 787 میلیون دلار در افغانستان نیاز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در 3 روز میش اولادای هیچ چیز نخورده که کلگی از یک سر مریض است. خاص بر رضای الله به خاطر این تفلاکت ما کمک کن.
در حال حاضر از فقر و بیکاری به حیث مهمترین مشکلات زندگی بسیاری از مردم افغانستان یاد می شود. جامعه جهانی می گوید که با درک این نیازها تلاشهای را برای کمک به افغانهای نیازمند در زمستان آینده که فقط 1.5 ماه دیگر به آن باقی مانده آغاز کرده. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفته که مقدار از کمک‌های مورد نیاز افغان‌ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک‌های دریافت شده چیزی نگفته است. ارگ در کنترل طالبان در اعلامیه دیروز از قول خانم اوتونبایوا گفته که او اخیراً با شماری از کشورها و مؤسسات برای جلب کمک‌ها برای افغانستان ملاقات کرده و مقدار معینی از کمک‌های زمستانی را تضمین کردند. تلاش‌ها برای آمادگی برای زمستان پیشرو در حال صورت می‌گیرد که وضعیت بشری در افغانستان از قبل بحرانی خوانده شده و افغان‌ها خواستار کمک و مساعدت هستند و همه روزه شماره پیامگیر رادیو آزادی هست همچون پیام‌ها پر می‌شود.
از حکومت و موسسات تقاضا می کنم تا مردم را در ولسوالی های ننگرهار که سیلاب ها به آنها آسیب رسانیده و خانه هایشان را تخریب کرده، اموال و زمین هایشان را از بین برده کمک کنند.
هر دول همکاری و مرستی و کانی
ما مال هستم از ولایت غور ولسوالی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شدن، به خیر مریض شدن.
خلق و اقتصادی حالات دیر زیاد خراب دی.
وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، نه تنها در منطقه ما بلکه در همه افغانستان. بعد از حاکمیت طالبان مردم با یک فاجعه اقتصادی مواجه شدند. در اینجا هیچ کسب و کار نیست. کمک هایی که با حکومت مشروعی قبلی صورت می گرفت حالا دیگر در دسترس نیست. کاروبار مردم و پروژه های انکشافی کاملا متوقف شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان تا تهیه این گزارش خبر ملاقات روزا اوتونبایوا با مولوی عبدالکبیر را اعلام نکرده بود و معلوم نیست که یوناما برای زمستان امسال چقدر کمک دریافت کرده. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته بود که تا پایان زمستان آینده، یعنی تا پایان ماه اپریل سال 2025 میلادی، به 787 میلیون دلار در افغانستان به طور عاجل نیاز دارد. با گفته برنامه جهانی غذا، حدود 12 میلیون افغان به شدت مسئولیت غذایی ندارند و از هر 4 افغان یک تن نمی‌داند که نوبت بعدی غذاییش از کجا خواهد شد. با وصف افزایش نیازمندی های افغان ها، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که به دلیل نبود بودجه لازم نمی توانند به همه افغان های نیازمند رسیدگی کنند. بیکاری، کاهش کمک های بین المللی و حوادث مختلف طبیعی از جمله سیلاب ها و خشکسالی از دلایل اصلی افزایش نیازمندی های بشری در افغانستان محسوب می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می‌گوید که در 3 ماه گذشته تقریباً 800 هزار افغان کشور خود را ترک گفتند. این سازمان در گزارش گفته که در این مدت بیش از 970 هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. شماری از مهاجران افغان که کشورشان را به مقصد ایران و پاکستان ترک کردند، در صحبت با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان به این کشورها را بیکاری، بی‌سرنوشتی و ناامنی عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش تازه می گوید که در 3 ماه گذشته حدود 786,769 تن از شهروندان افغانستان کشور خود را ترک کردند. IOM در گزارش 3 ماه خود که بر روز دوشنبه 30 میزان نشر کرده و وضعیت مهاجران افغان از ماه جولای تا سپتامبر سال روان میلادی را پوشش داده، گفته که در این حدود 973,696 تن دیگر به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که این آمارها به اساس 11 نقطه مرزی بین افغانستان با ایران و پاکستان جمع‌آوری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان در این گزارش که به اساس مصاحبه با نزدیک به 91,000 تن درباره دلایل مهاجرتشان تهیه کرده، گفته است که این افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله جستجوی فرصت‌های اقتصادی، امنیت، دسترسی به خدمات صحی یا دیدار با اعضای خانواده و همچنین سفرهای کوتاه مدت از این مرزها رفت و آمد می‌کنند. این در حالی است که شماره از مهاجرین افغان در پاکستان نیز می‌گویند که به دلایل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. رفیع الله رفعت یکی از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط کابل، بعد از طالبان، اکثر مردم مهاجرت کردند. من هم به دلیل مسائل امنیتی و هم یک زندگی بهتر که می‌خواستم در افغانستان نمیشد در چنین شرایطی دنبالش باشم. از همون لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان. بابان که هر روز در پاکستان با استرس و نگرانی میگذرد، باز هم نسبت به افغانستان ترجیح دادم و خواستم اینجا باشم.
برخی از مهاجرین افغان در ایران همسایه دیگر افغانستان میگویند که این کشور حتی مهاجرین دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور را اخراج می کنند. محمد عیسی یکی از این پناهجویان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی می گوید:
من متولدم و تهران بودم، بعد مدارکم داشتیم، ما مدارکی داشتیم آزادم، یک چهار سری آزادم گردن، بعد این سری مدارک ما رو قبول نکرد، ما شما رو رد و مرز شد، یه جب به زور ما رو رد و مرز کردن، اونجا کارگری می کردیم.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین اشاره شده که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR گزارش داده بود که شهروندان افغانستان بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند و از این نظر از سوری‌ها پیشی گرفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در 6 ماه گذشته حدود 640,000 مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زره حاکمیت طالبان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه خواستهای مکرر مقامهای ایرانی برای تامین عقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل عقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان میگیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 30 میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود:
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51